با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. نخست چند خبر را بشنوید. 3 تن از شهروندان افغانستان که متهم به قاچاق هزاران تن از افغانستان به اروپا اند در بریتانیا بازداشت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، این 3 تن که عضو یک گروه موسیقی هستند و آزار و اذیت پسران جوان نیز متهمند. ایویت کوپر وزیر داخلی بریتانیا روز دوشنبه گفته که این 3 تن متهم افراد بی‌رحمی هستند که در محکمه در بلژیم به صورت غیابی محاکمه شدند. به گفته خانم کوپر، یکی از آنها به 10 سال زندان و 2 نفر دیگر هر کدام به 3 سال حبس محکوم شدند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با ابراز تأسف درباره درگذشت رافائلا آیودیس، شارژ دافر پیشین این اتحادیه در افغانستان، گفته است که تعهد فوق‌العاده او به حقوق و کرامت زنان افغان نمونه الهام بخش بود. آقای بورل در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود روز یکشنبه نوشته که از مرگ خانم آیودیس عمیقاً اندوهگین شده. یک رسانه تحت کنترل طالبان از بازگشت 52 خانواده از پاکستان و ایران خبر می‌دهد. خبرگزاری باختر در صفحه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشته که 7 خانواده از طریق گذرگاه تورخم، 11 خانواده از طریق مرز اسلام قلعه، از طریق مرز چمن اسپین بولدک، 27 خانواده از طریق راه ابریشم ولایت نیمروز و 7 خانواده از مسیر اسلام قلعه هرات به افغانستان عودت کردند. گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه بازگشتند و یا اخراج شدند. در آغاز هفته نهم و سرنوشت ساز لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در هرات پس از ظهر امروز برگزار شد و تیم‌های موج ساحل افسی بلخ با تیم سرسبز یاشلر فاریاب وارد میدان شد و تیم ابو مسلم فرا به مساف تیم جوانان پیروزی کابل رفت. در بازی نخست سرسبز یاشلر 3-0 موج ساحل افسی را شکست داد و در بازی دیگر ابو مسلم فرا با نتیجه 3-2 در برابر جوانان به پیروزی رسید. قرار است فردا تیم‌های صرافان هرات و خراسان فاریاب به مساف هم بروند و تیم سرخ پوشان خافی هرات با تیم اتک انرژی هرات مسابقه می‌دهد. در 2 رویداد جداگانه ترافیکی در پاکستان 18 تن جان باختند. یک مقام پلیس پاکستان میگوید که واژگون شدن یک بس مسافربری تیز رفتار در یک شاهراه در شرق این کشور جان دست کم 10 تن را گرفته. محمد ارشاد گفته که در این رویداد در شهر فتح جنگ ایالت پنجاب 7 تن زخمی شدند. و اینکه جو بایدن که تا چند هفته دیگر دورای ریاست جمهوریش به پایان میرسد، 2,500,000,000 کمک تازه به اوکراین اعلام کرده است. پایان خبرها. فهرست داشته‌ها این برنامه. حکومت طالبان بار دیگر بر ممنوعیت کار زنان در همه اداره‌های غیر دولتی تاکید کرده. زنان افغان میگویند
کسی که مردها بیکار هستند، فعلا کاری که طالبان کردن و من ساختن خانما را از کار کردن در بیرون در مؤسسات، این بزرگترین مشکل برای خانما و بشریت به وجود آورده.
نزدیکان و همکاران مهدی انصاری، خبرنگار خبرگزاری افغان، مدعی شد که طالبان او را محاکمه کردند.
ما دادای همه خبرنگاران میخواییم که دادخواهی برای مهدی دریغ نکنه، چون این خانواده زیر تهدید طالبان است. هم چنان تا هنوز معلوم نیست مهدی چی وقت بزرگ میشه.
خواهید چنید که اتحادیه صرافان ولایت هرات تایید میکند که حکومت طالبان شماره از صرافان دست فروش را که کارت جواز صرافی نداشتند در این ولایت بازداشت کرده.
سریعت صرافا و دست فروشات توان پرداخت پودر ندارن به خاطر گرفتن جواز فعالیت و به خاطر مشکلات اقتصادی مجبورن که به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونا مشخص نیست. آیا
مطلب داریم از جهان هم و در نیمه دوم برنامه میزگرد 25 دقیقه را خواهید چنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. حکومت طالبان باری دیگر بر ممنوعیت کار زنان در همه اداره های غیر دولتی تاکید کردند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز گذشته با نشر یک مکتوب در صفحه ایکس خود بین اداره ها و اینجاها هشدار داده که اگر دستور آنها را سرپیچی کنند و زنان را به کار بگمارند جوازهایشان لغو خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
پس از تاکید مجدد حکومت طالبان بر ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در همه مؤسسه ها و اداره های غیر دولتی، مؤسسه یک برگ نهاد هماهنگ کننده تمامی اداره های داخلی و بین المللی غیر دولتی در افغانستان است، گفته که با مقام های وزارت اقتصاد طالبان در کابل ملاقات کرده و با آنها گفته شده که کار زنان در عرصه های صحت و معارف از این ممنوعیت مستثنا هستند. در سند منتشر شده در شبکه های اجتماعی به نقل از مؤسسه یک بر آمده که زنانی که به صورت آنلاین از خانه کار میکنند یا با محارم خود به محل کار میروند میتوانند طبق روال عادی به کار خود ادامه دهند، اما مؤسسه اکبر به تازگی روز دوشنبه در صفحه رسمی خود در فیسبوک وضاحت داده است که این موارد تنها به صورت محرمانه در ایمیل بین آنها و سران سازمانهای عضو به عنوان پیشنهاد احتمالی آنها به وزارت اقتصاد ارائه شده که به گفته این نهاد بدون اجازه آنها منتشر و تعبیر نادرست از آن صورت گرفته است. وزارت صحت اقتصاد حکومت طالبان روز یکشنبه 29 دسامبر با نشر مکتوب در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تمامی اداره های غیر دولتی و انجوها خواسته است که اگر در زمینه عدم به کار گماشتن زنان به این وزارت همکاری نکنند جواز آنها لغو خواهد شد. این هشدار وزارت اقتصاد طالبان واکنش ها و نگرانی های مقام های افغان در سازمان ملل متحد، بسیاری از مقام های پیشین، سازمان های حقوق بشر و زنان را برانگیخت. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود این تصمیم طالبان و فشار آنها بر زنان را دشمنی آشکار با مردم افغانستان خوانده است. از سوی هم رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در جمهوری مخلوع، در واکنش به اظهارات مؤسسه اکبر در صفحه ایکس خود نوشته است که عملی کردن پالیسی محدود کننده دوامدار در برابر کارکنان زن و عادی نشان دادن آن بسیار خطرناک بوده و باید به گفته او جلو این محدودیت ها گرفته شود. نبیل تاکید کرده که این اداره به جای این که با این اقدام طالبان موافقت کند، باید برای جلوگیری محدودیت ها و بی‌عدالتی ها متحد شود. در همین حال برخی از زنان و دختران که از سالها به این سو در مؤسسه های مختلف داخلی و خارجی کار میکردند میگویند که یگانه نانآور خانه هایشان هستند و اکنون که اجازه کار را ندارند با مشکلات شدید اقتصادی و فشارهای روحی روبرواند. فرشته فیضی، باشنده کابل و کارمند یک مؤسسه داخلی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از این که مردا بیکار هستند، فعلا کاری که طالبا کردن و من از ساختن خانما را از کار کردن در بیرون در مؤسسات، این بزرگترین مشکل برای خانما و برای بشریت با وجود آورده که ما درس میخوانیم، زحمت میکشیم، بالاخره منتظر از این میباشیم که ما بتونیم جای وظیفه بگیریم، بتونیم از اونم درآمدی که ما به دست میاریم حق حلال زندگی خود را پیش ببریم. وقتی که یک قسم یک کار میشه در چهاردیواری خانه شان نمیشیم، این مشکلی است که ما را هم روز به روز افسرده میسازه و مشکلات روحی روانی پیدا میکنیم.
یک کارمند مؤسسه خارجی که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
خب یک چیز واضح است که براحتی زندگی میکردن با هر سهولتش و آرستن، طبعا فقر و اقتصاد دیگه با خراب مشکلات ممکن در خانواده مشکلات زیاد رو بوجود بیاره. یک از اتحادیه اروپایی است که حداقل به حقوق زنان یک فکر بکنن، به خاطر که سوال ما بودن که سرپرست خانواده بودن و اونا ما که فامیل خود
این در حال است که ملا هبت الله خانزاده، رهبر حکومت طالبان، در 24 دسامبر سال 2022 فرمانی را مبنی بر ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد صادر کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. نزدیکان و همکاران مهدی انصاری خبرنگار خبرگزاری افغان مدعیان که طالبان او را محاکمه کردند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در ریاست 40 استخبارات طالبان زندانی است. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید می کند که خبرنگاران از برخوردهای غیرقانونی باید حفاظت شوند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که استخبارات طالبان مهدی انصاری را بازداشت نکردند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از ادعاها در مورد بازداشت مهدی انصاری خبرنگار خبرگزاری افغان، برخی از نزدیکان او مدعیند که حکومت طالبان اخیراً او را محاکمه کرده است. آنان ادعا می‌کنند که با گذشت 1 ماه از محاکمه اول مهدی انصاری، حکومت طالبان بدون آنکه فیصله آن را ابلاغ کنند قرار است محکمه دوم او را به زودی برگزار کند. یک همکار مهدی انصاری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدایش روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب دبند هست، بندی هست، یک محکمه‌ش هم گذشته. دیگه قرار به نظرم که 2 محکمه دیگر هم باید چی شوه، یعنی 2 محکمه دیگه ایشان برگزار شد. فرانوز مشخص نیست آیا این بندی بودنش طولانی میشه یا آزاد میشه یا حداقل مشخص شوه که این محکمه ایشان چیگونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرگردانی رو بار میاره. واسه
یکی دیگر از همکاران مهدی انصاری که نیز نمیخواهد نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما با خانواده مهدی در تماس هستم. چند هفته پیش یک محکمه سپری شد، منتظر محکمه بعدیش هستم. امیدوار هستیم هر چیز بهتر، نگرانی خانواده دیگه به پایان برسه. ما دادهای حامی خبرنگاران میخواهیم که دادخواهی برای مهدی دریغ نکنه، چون خانواده زیر تهدید طالبان است. هم چنان تا هنوز معلوم نیست مهدی چی وقت آزاد میشه.
خانواده مهدی انصاری خبرنگار خبرگزاری افغان به تاریخ 6 اکتبر مدعی شدند که او پس از خارج شدن از دفتر خبرگزاری افغان در منطقه پل سرخ کابل ناپدید شد و ادعا کردند که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. اما در آن زمان مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش داد که استخبارات طالبان او را بازداشت نکرده است. ذبیح الله مجاهد به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. در این حال سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و رادیو آزادی گفت:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حداقل 7 خبرنگار در زندان‌های طالبان هستند. مهدی انصاری هم از جمله خبرنگارانی است که 83 روز میشه از سرنوشت آن خبری نیست. این نگران کننده است. امیدوار هستیم در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
بر اساس گزارش سازمان های مدافع حقوق خبرنگاران، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت خبرنگاران و رسانه ها به شدت محدود شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. اکنونم می رویم به هرات که اتحادیه صرافان این ولایت تایید می کند که حکومت طالبان شماره از صرافان دست فروش را که کارت جواز صرافی نداشتند در این ولایت بازداشت کرده است. محمد حسن تیموری عضو هیئت مدیره این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه تعداد بازداشت شده ها را مشخص نساخت، اما افزود که این صرافان امروز و دیروز در این ولایت بازداشت شدند. در این حال شماره از صرافان مارکت صرافی خراسان ولایت هرات بازداشت صرافان دست فروش را که کارت جواز نداشتند تایید میکند. جزئیات بیشتر از خالد تحسین.
اتحادیه صرافان ولایت هرات میگوید که در 2 روز گذشته شماره از صرافان دست فروش که کارت جواز دست فروشی صرافی نداشتند از سوی نیروهای امنیتی طالبان در این ولایت بازداشت شدند. حاجی محمد حسن تیموری عضو هیئت مدیره این اتحادیه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشخص نیست چه تعدادی این صرافان بازداشت شدند، اما افزود که صرافان صاحب جواز صرافی شامل بازداشت شده ها نیستند.
دیروز هم که نیروی امنیتی آمدن به مارکت های اثری ایراد و امروز هم که آمدن صرف دستفروش هایی که کارت دستفروشی اخذ نکردن و به شکل غیر قانونی داخل مارکت فعالیت میکردن همونا دستگیر شدن و به این میان هیچ صراف مجوزدار دستگیر نشده.
در این حال دو صراف در مارکت صرافی خراسان ولایت هرات که بنابر اساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند.
امروز ریاست استخبارات امارت اسلامی به مارکت اسعار خراسان هرات آمدند و ادهی از صرافا و دستفروشان با خود بردند. به خاطر نداشتن جواز فعالیت اکثریت صرافا و دستفروشا توان پرداخت پول ندارند به خاطر گرفتن جواز فعالیت و به خاطر مشکلات اقتصادی مجبورند که به این کار ادامه بدن که تا فعلا سرنوشت از اونها مشخص نیست که آیا ضمانت پولی یا ضمانت شخص یا جواز اینا را آزاد میکنن یا نمیکنن.
به خاطر عدم گرفتن جواز امروز اینا را گرفتن و ریاست استخبارات ایده را با خود بردن. از ایده ضمانت میگیرن که دیگه فعالیت نکنن و از ایده هم تضمین و ضمانت میگیرن که اونا جواز فعالیت دیگه او نظر به ایست که نفر تا چقدر وقت میتونه همون تضمین و ضمانت به اونا بده که آزاد شود.
به اساس معلومات مسئولان اتحادیه صرافان در ولایت هرات، هر صراف دستفروش نیاز به کارت جواز دستفروشی دارد که به گفته آنان هر صراف دارای مجوز قانونی اجازه دارد برای 3 صراف دستفروش کارت جواز بدهد. به اساس معلومات این اتحادیه صرافان برای داشتن مجوز قانونی نیاز به داشتن 1,000,000 دلار سرمایه یا معادل آن 606 لک افغانی دارند که از این میان باید 66 لک افغانی را در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان ضمانت بگذارند. اتحادیه صرافان ولایت هرات میگوید که در حال حاضر حدود 300 صراف دارای جواز قانونی در 2 مارکت رسمی صرافی خراسان و رازی در ولایت هرات فعالیت میکنند. حسیب الله انصاری عامل نظارت صرافی ها در نمایندگی بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ولایت هرات روز دوشنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی تایید کرد که به اساس مقرره این بانک تمام صرافان دستفروش باید کارت جواز دستفروشی را از شرکت های صرافی و خدمات پولی اخذ و در افغانستان بانک ثبت و راجستر کنند و سپس می توانند به فعالیت هایشان ادامه دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به بازداشت صرافان دستفروش در ولایت هرات به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که 5 ماه قبل ده ها صراف در ولایت هرات پس از آن که حکومت طالبان حدود 3 روز دکانهای صرافی آنان را به دلیل نداشتن جواز صرافی بست دست به اعتراض زدند و هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان را از حد توانشان بالاتر خواندند. در آن زمان هدف از این اقدام حکومت طالبان بلند بردن اعتبار مالی صرافی ها خوانده شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده در 100 سالگی درگذشت. مرکز کارتر روز یکشنبه در بیانیه گفت که او در خانه‌اش در ایالت جورجیا درگذشته. کارتر دموکرات از سال 1977 تا 1981 39مین رئیس جمهور ایالات متحده بود. او در سال 2022 جایزه صلح نوبل را نیز دریافت کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پی درگذشت جیمی کارتر رئیس جمهور سابق این کشور گفت که امریکا و جهان یک رهبر خارق العاده را از دست دادند. بایدن در بیانیه همچنان گفت که مراسم جنازه کارتر در 9 جنوری در واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد. بایدن همچنان 9 جنوری را به دلیل مرگ کارتر اعضای ملی در ایالات متحده اعلام کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده از کارتر به عنوان مرد دارای اصول و فروتنی یاد کرده و افزوده که او با شفقت و اخلاق در جهت ریشه‌کن کردن بیماری ها، برقراری صلح، پیشبرد حقوق شهروندی و حقوق بشر، ترویج انتخابات آزاد و عادلانه و اسکان بی‌خانمان ها تلاش کرد و مدافع همیشگی اقلیت ها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در پیام گفته که جیمی کارتر هرچی در توان داشت برای بهبود زندگی همه امریکایی ها انجام داد. ترامپ افزوده است که او و ملانیا همسرش در این زمان دشوار با گرمی درباره خانواده کارتر و عزیزانشان می اندیشند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده جیمی کارتر را مرد با اعتقادات عمیق و وفادار به خانواده، جامعه و کشورش خوانده و در پیام گفته است که تلاش‌های او برای ایجاد دنیای بهتر تنها به دوران ریاست جمهوریش خلاصه نشد. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از جیمی کارتر به عنوان کسی که تا پایان عمرش برای خدمت به دیگران زندگی کرد نام برده و از کارتر به خاطر تعهدش به حقوق مدنی، حفاظت از منابع طبیعی و تلاش‌های بشردوستانه قدردانی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است رئیس جمهور کارتر به همه آموخت که زندگی سرشار از لطف، شرافت، عدالت و خدمت به چی معناست. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفته است که مراتب تسلیت خود را به خانواده جیمی کارتر و همچنان به رئیس جمهور و مردم ایالات متحده ابراز می کند. السیسی افزوده است که نقش برجسته کارتر در زمینه دستیابی به توافق صلح بین مصر و اسرائیل به طور روشن در تاریخ باقی میماند. کارتر در 100 سالگی روز یکشنبه نوی جدی در خانه‌اش در ایالت جورجیا درگذشت. دیدبان حقوق بشر از نقش جیمی کارتر در حمایت از حقوق بشر ستایش کرده و گفته است که او حتی پس از دوره ریاست جمهوری خود نیز به دفاع از حقوق بشر ادامه داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر میتوانید به وبسایت ما azadiradio.com مراجعه کنید و خبرهای بیشتر را بخوانید. یک دختر افغان که یک سال قبل از پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم شده، اکنون در کابل برای حدود 30 تن زمینه آموزش‌های دینی و علوم عصری را فراهم کرده. اسراء حلیم 11 ساله امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش می‌کند با امکانات محدود خود زمینه آموزش را برای دیگران فراهم کند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
با وجود ممنوعیت‌های وضع شده در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، شماره از دختران افغان تلاش کردند از راه‌های مختلف به آموزش ادامه بدهند و حتی برخی از آنان برای دیگران نیز زمینه آموزش را فراهم کردند. اسراء حلیم دختر 11 ساله از شهر کابل، سال گذشته پس از پایان رسانیدن صنف ششم به دلیل ممنوعیت‌های طالبان از ادامه آموزش باز مانده، اکنون با ایجاد یک مرکز آموزشی با کمک پدرش برای حدود 30 تن در کابل زمینه آموزش رایگان اصلی و دینی را فراهم کرده است. او روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
تیر کال دیش پغم تولگینم فارغ شوم.
سال گذشته از صنف ششم فارغ شدم. اکنون در خانه حدود 29 شاگرد دارم و با آنها ریاضی، کامپیوتر، انگلیسی و درس‌های قرآن کریم تدریس می‌کنم. وقتی در صنف سوم بودم و شاگردان صنف اول و دوم تدریس می‌کردم، اما وقت خودم از صنف ششم فارغ شدم و نتوانستم به مکتب بروم، تصمیم گرفتم در خانه برای دیگران زمینه تحصیل را فراهم کنم.
ز خپل مکتب ته نتلم نو مو دا فکر رزان سو کو چې په خپل کور کې قرآن کریم کمپیوتر او داس نور مضامون تدریس ورکنم.
اسراء میگوید تا کنون 22 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده و به زبان انگلیسی و برنامه‌های اولیه کامپیوتر تسلط دارد و همزمان چند کتاب داستانی، تصویری و آموزشی برای کودکان نوشته است. اسراء کتاب‌هایش را به نام‌های آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه‌های وحشی، قهرمان دندان‌ها و من باهوش هستم با رادیو آزادی شریک ساخته است. اسراء از حکومت حکومت طالبان خواست تا با بازگشایی مکاتب به دختران اجازه دهند به آرزوها و اهداف خود دست یابند.
هیلا و ارمان خود دلارم چی دارم
خیلی آرزو دارم که مکتب دوباره باز شوند و به سری از مکاتب خصوصی مراجعه کردم تا ببینم آیا برنامه‌ای برای ادامه آموزش من پس از سنف ششم وجود دارد، اما پاسخ آنها ناامیدکننده بود. آرزوی بزرگ من این است که در رشته فناوری و داکتری به موفقیت برسم.
تکنولوژی بل تیب.
مزمل حلیم پدر اسرا میگوید که دخترش یکی از دختران با استعداد افغان است که مثل هزاران دختر دیگر به دلیل نبود امکانات برای ادامه آموزش با ناامیدی روبرو است.
من این استعداد را نه تنها در فرزندان خود بلکه در تمام کودکان این کشور میبینم، اما باید برای آنها زمینه فراهم شود. در غیر این صورت ناامید خواهند شد. با این وانرسال من اسرا را در یک دوره خوب آموزشی زبان انگلیسی ثبت نام کرده بودم و او برای مدت آنجا درس خواند، اما به دلیل مشکلات های مالی او را از آنجا خارج کردم و اکنون در جای دیگر درس می خواند. من تا حد توانم برای آینده آنها تلاش خواهم کرد تا بتوانند به مردم و کشور خود خدمت کنند.
این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان دروازه های هر گونه آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا پوهنتون ها بستند. با اینکه اقدامات طالبان در داخل و خارج از افغانستان به شدت محکوم شده است، اما این گروه تا کنون درباره تغییر در تصمیم خود چیزی نگفتند. این وضعیت آینده میلیون ها دختر افغان از جمله اسرا را که آرزوهای بزرگ برای آینده خود داشتند نامعلوم کرده است.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
تشکر از همراهیتان تا این دم و اکنون هم بشنوید که باغداران لیمو در ولایت تخار از افزایش چشمگیری حاصلاتشان میگویند، اما میگویند که بازار فروش ندارند.
شماری از باغداران لیمو در تخار ضمن ابراز خرسندی از افزایش حاصلات از کاهش قیمت این میوه نگران هستند. آنان میگویند که سال گذشته یک سیر لیمو با قیمت 800 افغانی فروخته میشد، اما امسال با 350 افغانی کاهش یافته است. الحاج ربانی یکی از باغداران ولسوالی دشت قلعه تخار در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید:
اگر درخت برسه شاید 20 سیر ایتو بگیرد. خواست ما نمی است که تمام مردم اکمالات بکنم، دیگران تربیه بکنم، تشکر شویم بیمیم دمی خودی افغانستان مزار میشه، کابل میشه، تخار میشه و مناسب بخرن خود بتر پلاستیک بتر.
نورالله یکی دیگری از باغداران لیمو در تخار به رادیو آزادی میگوید که به دلیل کاهش رقابت تجاری با کشورهای همسایه و نبود بازاریابی مناسب، محصولات لیمو با قیمت پایین به فروش میرسد و کشاورزان متحمل ضرر میشوند. نورالله که از چندین سال به این سو در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار چندین باغ لیمو دارد نیز از کاهش نرخ شکایت دارد.
نسبت به هر سال این سال حاصلات لیمو زیاد است، بازاریابی کمتر است، به خاطر خرید و فروش نیست. پارسال 500 تا 600، این سال 300 کم خرید است. دولت خواهش مهمی است که حاصلات ما زیاد است، نسبت به هر سال باید ایرا بازاریابی شد تقویت بده، هوا کمی سرد شود باز خنک میزنه، کل محصول خراب میشه.
در این میان مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت و مالداری طالبان در تخار از ساخت یک سردخانه معیاری در این ولایت سخن میگوید:
در کل نرخ بازارها نسبت به سالهای قبلی امسال ارزانتر است. بازم ما به خاطر تقویت دهقان یک سرخانه بخشای تکنیکی آمدن سروی کردن در خیر مرکز طالبان ساخته میشود، سرخانه استاندارد. اینا بتونن در این وقت نگهداری کنن، باز در ماهای عمل و سوز و فروش ببرن بهتر میشود.
از سوی دیگر نورالله کریمی کارشناس اقتصادی نبود روابط تجاری با کشورهای همسایه را دلیلی اصلی مشکلات بازاریابی دانسته و گفت:
گفت
دهقان زحمت داره که در قسمت رشد و حاصلات این باغداری فکرند از نقطه نظر رشد اقتصادی برای خانواده های دهقان قابل قبول نیست، زیرا حاصلات را که ما از دمو میگیریم مارکتینگ نداره، بازار نداره، ما لینک نمیشیم به مارکت های تجارتی کشورهای همسایه، به او خاطر ما آسیب میبینیم، ضرر میبینیم.
در سالهای اخیر باغداری لیمو در ولسوالی‌های دشت قلعه، خواجه غار، خواجه بهاءالدین، رستاق، فرخار و طالقان افزایش یافته است. بر اساس آمار اداره زراعت تخار، حاصلات لیموی تاجیکی در سال جاری 35% افزایش یافته است. لیموی تاجیکی به دلیل طعم خوش و آب فراوان جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی دارد و باغداران از کشت آن برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های خود بهره می‌برند. بر اساس آمار اداره زراعت تخار، باغ‌های لیمو در این ولایت به حدود 43 تا 45 هکتار زمین می‌رسد. اوسط حاصلات لیمو در هر جریب زمین بین 1 تا 2 تن برآورد شده است.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. یک رسانه تحت کنترل طالبان از بازگشت 52 خانواده از پاکستان و ایران خبر می‌دهد. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان امروز نوشته که 7 خانواده از طریق گذرگاه ترخم، 11 خانواده از مرز چمن اسپون بولدک، 27 خانواده از طریق راه ابریشم ولایت نیمروز و 7 خانواده از مسیر اسلام قلعه به افغانستان عودت کردند. گفته نشده که این تعداد به گونه داوطلبانه و یا اجباری بازگشتند. 3 تن از شهروندان افغانستان که متهم به قاچاق هزاران تن از افغانستان به اروپا بودند در بریتانیا بازداشت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، 3 تن که عضو یک گروه موسیقی هستند به آزار و اذیت پسران جوان نیز متهمند. ایوید کوپر وزیر داخلی بریتانیا روز دوشنبه گفته که این 3 متهم افراد بی‌رحم هستند که در محکمه در بلژیم به صورت غیابی متهم شدند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف درباره درگذشت رافائل آیوده شارژ دافر پیشین این اتحادیه در افغانستان گفته است که تعهد فوق‌العاده او به حقوق و کرامت زنان افغان نمونه الهام بخش بوده. آقای بورل دیروز در شبکه اکس خود از مرگ خانم آیدیس گفته که عمیقا نگران اندوهگین شده. در آغاز هفته نهم و سرنوشت ساز لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در هرات پس از ظهر امروز برگزار شد. تیم فوتبال موج ساحل اف سی با بلخ با تیم سرسبز یاشلیر فاریاب وارد میدان شد و تیم ابو مسلم فرا به مساف تیم جوانان پیروزی کابل رفت. در بازی نخست سرسبز یاشلیر 3-0 موج ساحل اف سی را شکست داد و در بازی دیگر ابو مسلم فرا با نتیجه 2-3 در برابر جوانان به پیروزی رسید. در دو رویداد جداگانه ترافیکی در پاکستان 18 تن جان باختند. یک مقام پلیس میگوید که واژگون شدن یک بس مسافربری تیزرفتار در یک از شارع‌ها در شرق این کشور جان دست کم 10 تن را گرفته. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده که 8 تن دیگر پس از آن جان باختند که یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در شاهراه ایالت سند برخورد کرده و اینکه جو بایدن تا چند هفته دیگر که ریاست جمهوریش به پایان می‌رسد 2.5 میلیارد دلار کمک تازه را به اوکراین اعلام کرده. پایان خبرها.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید. جاوید فیضی هستم و شما را به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که حملات انتقام جویانه را بر مراکز و پناهگاه‌های در نزدیکی خط دیورن انجام داده که به گفته این وزارت پیش از این از همان نقاط حملات بر افغانستان سازماندهی میشد. این وزارت به روز شنبه 8 مای جدی در صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که این عملیات در جنوب شرق افغانستان در نزدیکی خط دیورن انجام شده است. یک منبع در وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی مدعی شد که دست کم 19 سرباز پاکستان در این حملات کشته شدند. اما بر اساس اطلاعات منابع اردوی پاکستان که بر رادیو آزادی رسیده، پاکستان ادعا دارد که حملات در چندین منطقه در کرم و وزیرستان شمالی از پایگاه‌های نیروهای طالبان انجام شده است. بر اساس ادعای اردوی پاکستان، جنگجویان خارجی که آنها را خوارج می‌خوانند با استفاده از پناهگاه‌های طالبان به خاک پاکستان حمله کردند. اردوی پاکستان مدعی شده که به این حملات پاسخ داده و دست کم 15 جنگجوی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. برخی از باشندگان ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این درگیری‌ها 3 باشنده محلی که از آنها به عنوان کوچی یاد می‌شود کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها از درگیری‌ها در نزدیکی خط دیوران از آن منتشر شد که هفته گذشته نیروهای نظامی پاکستان با استفاده از طیاره‌های جت بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کردند. پاکستان در مورد این حمله اعلام کرده است که هدف آن حمله مراکز تحریک طالبان پاکستان یا TTP در آن منطقه بوده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. حمله هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا با واکنش‌های زیاد افغان‌ها و سازمان‌های بشری از جمله سازمان ملل متحد به همراه شده است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز پنجشنبه گذشته در اعلامیه گفت که گزارش‌های دقیق دریافت کرده است که ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حمله سه‌شنبه شب طیاره‌های پاکستانی در ولسوالی برمل پکتیکا کشته شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هم از کشته شدن زنان و کودکان در این حمله ابراز تأسف کرده است. اما رهبر طالبان به جای اینکه در مورد حمله پاکستان ابراز نظر کند، در مورد نصب کلکین‌های طرف خانه همسایه فرمان صادر کرد. در فرمان تازه رهبر طالبان آمده که اگر شخص ساختمان بسازد و در کنار آن ساختمان مسکونی دیگر باشد، مالک ساختمان نمی‌تواند کلکین‌ها را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. در بحث 25 دقیقه گپ می‌زنیم که پیامدهای حملات از سوی پاکستان در افغانستان چی خواهد بود؟ چرا طالبان تا حال نتوانستند مشکل طالبان پاکستانی را با حکومت پاکستان حل کنند؟ دیپلماسی طالبان با پاکستان چرا تا حال نتوانسته مشکلات میان دو کشور را برطرف کند؟ اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، آیا حکومت طالبان می تواند این درگیری و حملات را که چندین بار تکرار شده مدیریت و مهار کند؟ گپ می زنیم با محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس مسائل نظامی مقیم امریکا، و نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و امنیتی مقیم هند. مهمانان عزیز، به بحث ما خوش آمدید. با آقای رادمنش بحث را آغاز میکنیم. حملات اخیر پاکستان به چی معناست و پاکستان چطور جرأت پیدا کرده که دست به چنین حملات بزنه؟
سلام بر شما، سلام بر جناب آقای شیرزای دوست بسیار گرامی ما. شما خبر دارن که افغانستان و پاکستان در طی اضافه از 50 سال روی مسائل مختلفه همیشه درگیری های در مناطق سرحدی داشتند و حالا هم ای ادامه دارد. ای مصروف چی مسائل آیا پاکستان در منطقه است؟ اینها همه مسائلی هستند که باید روی ازی تحقیقات استراتژیکی صورت بگیره. ما به این مطمئن هستم که سردمداران افغانستان از قدیم تا حالا روی مسائل بسیار مهمی که باید به سرنوشت مردم افغانستان تأثیر بگذاره تماس گرفتند ولی اجراعات نکردند. همی که ما وقتی میگیم خط دیورند، همی مسئله خط دیورند افغانستان را همیشه به چالش های بسیار عمده مواجه ساخته و حتی در سطح رهبری افغانستان همیشه گفتن که مثلا سرزمین ما تا کدام منطقه است، اگر هست و یا اگر نیست. هیچ اجراعاتی را نکردن، به دروغ پناه بردن و شعارهای میانتهی را همیشه دادن، اما همی مسئله گفتن خط فرضی و مسئله ای که لروبر و یا ای که مسئله ای که تا پول اتک مربوط ماست، افغانستان را همیشه با مصیبت های مواجه ساخته و در این زمان حکومت های افغانستان همیشه جنگ های نیابتی را همونطور که پاکستان به خاطر منافع خود را اندازی کده اینا هم کردن. همین اکنون تی تی پی در مناطقی از کنر، حتی نورستان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و مرکز افغانستان حضور دارند. ما باید ایرا چشم پوشی نکنیم. و ای علتش چی بوده؟ علتش ای بوده که پاکستان قبلاً به خاطر به وجود آوردن طالبان افغانی و طالبان پاکستان در مبارزه علیه ایالات متحده آمریکا و جمهوریت اینا را سپورت کردند، به افغانستان روان کردند، جنگ کردند و بالاخره جنگ از یا همه و همه به خاطر ازی بوده که سردمداران گذشته روی خط دیورند به توافق نرسیدند و همیشه شعار دادن که خط فرضی دیورن و آن طرف مربوطی افغانستان است و هیچ کاری هم نکردن و همین شعارها باعث این شده که افغانستان قربانی توطئه‌های پاکستان شده و اکنون هم که پاکستان حملات را انجام میده به خاطر عزیز که شما میدانین هر کس و هر وقت و هر رژیم و هر نظام و هر رهبری که گروه های افراطی را مورد توجه و به خاطر جنگ های نیابتی اونها را مسلح ساخته و با ایدئولوژی های افراطی اونها را به جای روان کرده، بالاخره بر منافعشان برابر نیفتاده و صدمات را بر خودشان هم وارد ساختن و امروز هم همونطور که طالبان را پاکستان ساخت و به افغانستان روان کرد و اونها را سر قدرت آوردن، بالاخره او طالبایی که در پهلوی طالبای دیگه ای که خورد از تی تی پیز جنگ میکردم اکنون به اساس همو ایدئولوژیی که خود رهبر طالبان همیشه ادعا کرده که ما در افغانستان بسنده نمی کنیم، اولین پلان و برنامه شمیز که باید در پاکستان هم رژیم مثل رژیم افغانستان به وجود بیاید. همونطور که شما دیدیم در سوریه رژیم وجود آمد و طالبان از خوشحالی کردن و بالاخره اون رژیم گفت که ما مثل طالبان نیستیم، در پاکستان هم رژیمی هست که منافع طالبان با منافع یزدها یک جای و یا یک قسم نیست. اونها میخوان که رژیمی داشته باشن که همیشه در منطقه به حیث جاندارم فعالیت بکنه و بتانه با این نظام بسیار یعنی با نظامی های قوی و یا با اردوی قوی بتانن سرزمین افغانستان را به منافع خود بچرخانن. روی ازی مسئله بودن تی تی پی در افغانستان و روان کردن ازی به خاطر اهداف در داخل پاکستان، ما فکر میکنم در شرایط فعلی جز خود افغانستان را صدمه بزنه و زیان برسانه دیگه هیچ فایده نداره. همین چند روزی که فعالیت های در مناطق سرحدی انجام شد اون دیدیم که پاکستان اونها را سرکوب کرد و بالاخره مردم افغانستان هم به زیانمند شدن. به جای از اینکه ما همکاری بکنیم به خاطر صلح منطقه و کشور خود، بنابراین این توطئه های نامرئی را ما فقط وقتی انجام میدیم به خود مردم افغانستان صدمه وارد میشه که وارد شد.
تشکر آقای رادمنش، به شما برمیگردیم. آقای شیرزای، طرفداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی و صحبت‌هایشان در رسانه‌ها میگن که در زمان جمهوریت هم حملات چنین صورت گرفته است. این چقدر قابل توجیه است؟
درود و حرمت خدمت شما، خدمت رادمنش بزرگوار و همکارای تکنیکی شما، ملت افغانستان. ببینین این واکنش ها و این نظریات اعضای طالبا یا سیاسیون افغانستان که تقبیه می کنند، اما من یک دید دیگه دارم به موضوع. من تجربه که از برنامه دستگاه استخباراتی پاکستان و از برنامه قدرت های بزرگ با افغانستان دارم من احساس میکنم که پاکستان دنبال تحکیم پایه‌های قدرت خود در او طرف خط دیورن است. همونطور که تی تی پی را ایجاد کرد به خاطر تحکیم یا گرفتن قدرت نظامی در او طرف خط دیورن که ذریع امو مشرای قومی اداره میشاد اونجا نیروهای خود را جابجا کرد به نام تی تی پی، آن یک بار دیگه پایه‌های قدرت خود و نظامی خود را در او طرف خط دیورن به نام تنش با افغانستان تحکیم میبخشه پاکستان. در این برنامه که پاکستان داره متیقن هستم که طالبا هم همکار استخبارات پاکستان و فوج پاکستان است، مثل که کارشناس ارشد پاکستانی دو روز قبل ابراز کرد که تمام مسائل در همکاری با طالبا صورت گرفته. نجم سیتی یکی از کارشناسان ارشد پاکستانی است، همین حرف خود از اونا میگه. در حتی مخالفین حکومت پاکستان در داخل پاکستان چون این نظریات داره که طالبا با پاکستانی ها همسویی دارن و طالبا تلاش میکنن حق نمک خود برای پاکستان به خاطر تحکیم پایه‌اش هم در پاکستان هم بر اجرای وظایف بعدی که به نام داعش برای پاکستان سپرده شده بر ازی باید یک تلاش کنن. این جنگای زرگری، این همه تنش‌ها که در دوران جمهوریت بوده و در حال است زمان جمهوریت ما و شما شاهد هستیم که در دستگاه حکومتی افراد و اشخاصی که وابسته به پاکستان بودن بسیار با قدرت بودن به نفع پاکستان کار کردن و با پاکستان در دستگاه سیاسی و استخباراتی و نظامی و حتی اقتصادی افغانستان و آموزشی افغانستان دست باز داشتن، حال هم بالاتر از او هستن. مثل که جنرال امید گل گفت که حقانی ها پاکستانی تر از ما هستن. بلان اینا واقع نمک ادا میکنن، اینا همشون تبانی دارن. شما ببینید که حداقل چند روزی از حمله شد یا در 3.5 ساعت چندین بار راکت پرانی شد، چندین بار بمبارد کردن. رهبر نامنهاد طالبو اصلا واکنش نداشته، حداقل در این باره که تنش بسیار به گفته خودشان اوج گرفته و مردم یک رقم وحشت زده هم ساخته و یک تعداد بازدوغ زده شده که گویا والله راستی با طالبو با پاکستان مخالفت پیدا کردن و جنگ با پاکستان میشه و من ویدیوها رو دیدم در اصلا حتی ویدیوهای ساختگیری اینا نشر کردن. اما رهبر طالبا هیچ قطعا یک عکس العمل یک واکنش نداشتن. من امروز در فیسبوک نوشته کردم دو تا امیر، یکی امیر مقاومت، یکی امیر بنا مقاومت، یکی امیر المؤمنین از اینا یا امیر الغائب، اینا هیچ واکنش نداشتن. آیا اینا از بازیای اصلی خبر هستن؟ آیا اینا میفهمن که با واقعیت میفهمن اصل موضوع دیگه چیز است؟ اینا وقت خود به زای نمیکنن، دنبال پرده گرفتن کلکینا گرفتن. خب سر از این باد پسان میشه بس کنیم وضعات بتم زیادتر. اما در کل یک بازی است، پاکستان داره برای یک بازی بزرگ آماده میشه به نام داعش برای آسیای میانه. باید زمینه سازی شود چیگونه ترفندا بازی کنند، از کدام راه پیش برند، هم پاکستان در او طرف خط دیورن خود تقویه کنند. موضوع دیورن فکر میکنم طالبا باید با پاکستانی ها حل کردن دیگه، بسیار برای پاکستانی ها از این لحاظ تشویش ندارن. اما چون مشرای قومی اونجا قوت دارن، هنوز هم یک راست از مشرای قومی طرف خود یا اون طرف خط دیورن پاکستان داره، اما از طرف افغانستان کاملا مطمئن هستند که اینجا همه در تبانی است، در همکاری با پاکستان است، مطابق میل پاکستان پیش میرن. یکی یک طرفن بازی میکنن که گویا ما مخالفت داریم و مردم فریب میتن. شما ببینید که پاکستان ادعا میکنه که 6 پست طالبا رها کردن و طالبا بزرگ نمایی میکنن که ما یک قدر عسکر پاکستان کشتیم. همش دروغ است، اما متیقن به این هستم که هدفی هستی یک آغاز یک بازی بزرگ است، آغاز یا تحکیم پایه‌های نظامی قوت‌های پاکستان در او طرف خط دیورن است که تشویش پاکستان کاملا خلاص شود و پاکستان برای یک وظیفه جدید برای ناامن ساختن آسیای میانه از طریق افغانستان آماده میشه. و ای که من چند قبل گفتم، 3-4 ماه قبل گفتم که 6 ماه بعد یک تغییر میایه، یک بخشی از طالبا مسئولیت یا رهبری داعش میگیره، یک بخشش یک کم نرمتر که از تمثیل مدنی بودن خلیفه ما شاهد هستیم. یک حرکت هایی هست که هی همه جنگای زرگری به خاطر راستازی یا زمینه سازی یک بازی بزرگ صورت میگیره.
تشکر آقای شیرزای. آقای رادمنش، آنچه که آقای شیرزای گفت یک جنگ زرگری است و همش دروغ است و به یک نو کوشش دارن که ناامنی را به طرف آسیای میانه ببرن و حضور داعش در افغانستان تقویت کنن. مقامات طالبان اظهارات متفاوت دارن. وزارت خارجه طالبان موضع نرمتر داره، وزارت دفاع اونا به گونه تندتر اعلامیه دادن و طرفداران طالبان اظهارات دیگر میکنن. چرا چنین تفاوت‌های در بین مقامات طالبان و اداره های طالبان وجود داره؟
خب شما میدونیم که در بین طالبا هم اختلافات وجود داره، یعنی اختلافات بین شمال و جنوب، جنوب با قندهار و بین آنهایی که خود را کمی دموکرات میدانن و یکی که میانه رو میدانن و بین آنهایی که افراطی هستن. خب همه مسائل به خاطر حکومت داری است، به خاطر حکومت کردن است، به خاطر ازی که سر قدرت ماندن است. و شما خبر دارین که همین اکنون در افغانستان در اکثر ولایات جنبش های متعددی به وجود آمده که بر علیه طالبان فعالیت های رو می کنند. شما خبر دارین دیروز نه پریروز در دروازه وزارت داخله طالبان یک عملیاتی را انجام دادند و حتی در زیارت ابوالفضل بالای وزیر دفاع حملاتی صورت گرفت. اینها همه به معنای عزیز که وضعیت که در افغانستان داره نوعی به تغییرات ممکنه مواجه میشه. روی منظور طالبان از او سکویی که قبلا داشتن و بر همه چیز می نازیدن کمی پایین آمدند و در این زمان داعش که مورد حمایت استخبارات منطقه است اکنون در افغانستان فعالیت های را سازماندهی می کنه و هم نیروهای مخالف طالبان و هم گروه های تروریستی در افغانستان که متاسفانه اکنون در افغانستان محل اختفای اضافه از 20 گروه تروریستی در افغانستان، اینها همه بالای تمام فعالیت ها، شعارها، حکومت داری ها و بالای دوستی ها تأثیرات را میگذاره و طالبان ایره میدانند که داعش اکنون در میان خودشان و بر علیه خودشان توسط استخبارات منطقه توجیه شده به فعالیت های دست میزنه. روی منظور همی که میگن ما بر علیه پاکستان حملات را انجام دادیم و ما میگویند که ما بالای او طرف خط فرضی دیورن مثلا بالای پسته های داعش و قرارگاه های نظامی های از او حملاتی را انجام دادیم، اینا همه از سختی روزگار است که گپ را میزنن، اما در اونجا هیچ گپی نشده. همه ویدیوهایی که اینا نشان دادن تا اکنون ویدیوهای سابقه بوده و شما دیدین که یک گروپی از طالبان در سر یک کو نظاره میکردن که وضعیت از چی قرار است. با یک مین هاوان دیدین اونها را پرپر ساختن. پس به معنای عزیز گپ که پاکستان در منطقه به حیث جاندارم منطقه دارای یک اردوی بسیار مجهز و اتمی است، ما به این فکر هستم که طالبا پیش از این که این اقدامات رو بکنن خودشان هم میدانن که قوتشان در مقابله با اردوی پاکستان هیچ است و برعلاوه که هیچ است، اینها در همون جا تعلیم و تربیه شدن، تسلیح شدن، به افغانستان آورده شدن و سر قدرت آمدن. به این اساس است که من فکر میکنم طالبا فقط و فقط در بینشان این مفکوره ها بعضن وجود داره، اما در مجموع خود آقای هیبت الله هم میدانه که او از کجا هست و چی باید بکنه و باید با کدام استراتژی ها همنوا باشه و این همنوایی از این در افغانستان وضاحت داره. اما مسئله است که نفر به یک فالیز به دزدی رفت، برای نفر گفت که چرا به دزدی آمدی، گفت که چرا به فلانی بوت نمیخری. حالا هم اونجا گپ دگی چیز است و اینها برای مردم میگن که شما کلکینه های خود به طرف خانه های مردم باز نکنین یا ای که اعمار نکنین. از این معلوم میشه که اینها وقت خود ضایع میکنن و با این وقت گذرانی میخوان چند روزی در افغانستان به چور و چپاول و فسادی که قبلا در افغانستان بود اینها بیشتر از او دست میزنن و بیشتر از او به مسائل مختلفه ای که اونها بتوانند در آینده به کشورهای دیگه زندگی بکنن دست میزنن. از این معلوم میشه که اینا هم آرزوی ایران دارن که در قدرت بمانند و به این اساس هست که بعضی از ها از او جهاد که کردن میخوان فایده ببرن و بعضی از بین از ها اینا هستن که میگن چرا جهاد مایت بی ثمر باشه. و حتی در ویدیوها شما میبینید که از رهبری از یا بعضی مسائل را به نشر میسپارن. از این معلوم میشه که وضعیت در افغانستان در هم و بر هم است و پاکستان هم به حیث جاندارم منطقه میخواد که با استراتژی های دراز مدت در وضعیت افغانستان مؤثر باشه و این مؤثریت خود از همین منطقه شروع کرده که باید طالبای پاکستان و طالبای افغانستان را زیر ضربه بگیره تا اینکه متابعت بکنه. و متابعت از یا هم بعضی خوب است و بعضی ها منفی است. همون منفی را سرکوب میکنن و اونایی که مثبت است به نفع پاکستان خواهد چرخید و این وضعیت همینطور ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر آقای رادمنش. به شما برمیگردیم. آقای شیرزای، آنچه که پیشتر شما هم یادآور شدین و آقای رادمنش هم یادآور شد، رهبر طالبان به جایی که در مورد حمله پاکستان ابراز نظر کنه، در مورد نصب کلکین های طرف خانه همسایه فرمان صادر کرد. در فرمان تازه رهبر طالبان آمده که اگر شخص ساختمان بسازه و در کنار او ساختمان مسکونی دیگه باشه، مالک ساختمان نمیتونه کلکین ها را رو به خانه همسایه بگذاره که حولی و آشپزخانه و یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شوه. چرا چنین چیزی در حکومت طالبان مخصوصا نزد رهبرشان وجود داره که بیشتر روی مسائل که مربوط یک رهبر نمیشه توجه میکنه تا اینکه به مسائل بزرگ کشوری توجه کنه؟
ببینید، در افغانستان تاریخ همواره تکرار میشه. ما بارها گفتیم روخ دیگه حکومت طالبان حکومت خلقی هاشا تجارب حکومت خلقی حفیظ الامین، اما تو یک دکتاتوری دارن، اما تو ترفندا دارن. در زمان حفیظ الامین رادمنش سای بیاد داره، دوستای که آواز ماره میشنون بیاد دارن که حفیظ الامین از اون سروس ها را دعوت میکرد، به خاطر فریب مردم، به خاطر تغییر اذهان عامه دستور داد که شما از طرف شب پرده سیاه بانین، از کلکین نباشین و بی بی سی نشنوین و این موضوعات. میخواست که ذهن مردم با این گپا مخشوش بسازه و تغییر بده. درست عین ترفنداره حال رهبر طالبا هم میگیره، چون اینا خاطرات دارن، از اون درس ها یاد میگیرن و خلقی ها در کنار از نزیات هست، اونمون ترفندار کار میگیره. در این وقتی که موضوع پاکستان است، موضوع داعش است، تی تی پی هزارا چالش داره، موضوع زنا است و موضوع تهدیدات و بر رسمیت شناختن است، اینا دنبال اینی موضوعات هستند. اینا تلاش میکنن به این شکل مردم فریب بدن، ذهن مردم به دیگه طرف معطوف بدارن. و در این زمان اگر انسانای چیز فهمی که در افغانستان هستن، اونا به خوبی میفهمن که این مسائل دیگه پیش رهبر طالبا کاملا حل است. یک برنامه است که کلشان شریک هستن، کلشان شامل هستن، در تبانی و در همکاری با طالبان صورت میگیره. و سخنایی که میگن شما ببینید که رهبرشان که بسیار با گفته خودشان حاکم هستن و اطاعت میکنن همشان، و حتی خلیفه که بسیار قدرت است در مقابل اوامر از او حرف نمیتونه بزنه و کار نمیتونه، حتی کاکایش رو ترور کردن. اما ببینید که وزیر دفاعش که یک جوان است که اصلا نسل و نسب از او بسیار معلوم نیست، که تو بودن که واقعا به سر ملا عمر است که دمو حتی شک و تردیدای تصاویرشان فرق میکنن از چیزی که قبل نشر شده بود. اون میگه خیبر پختونخوا جز خاک افغانستان است. چون این زمینه سازی میکنن که دو هدف دنبال میکنن: یک، از مردم افغانستان یک محبوبیت به دست بیارن که گویا ما دنبال دشمنی با پاکستان هستیم، و دوم، اونجا حکومت پاکستان توجه مردم پاکستان به نام مخالفت با طالبان و به نام مخالف با نام ازی که یک انگیزه بده که این گویا طالبان تو اتک و خیبر پختونخوا از خاک خود حساب میکنن، اونا رو ترغیب کنن که در کنار حکومتشان ایستاد شون. این سیاست دو پالو بازی کردن و خاموشی رهبرشان همش نشان میده که اینا دنبال فریب مردم، ترفندهای استخباراتی هستن. اینجا بازی بسیار بزرگ اینا پیش میبرن. مردم ما که سطح دانش سیاسیشون پایین است و از این بازی آگاهی ندارن، زود فریب میخورن، زود احساساتی میشن، طرفداری و یک حمایت میکنن از طالبا که اینه گویا در جمهوریت چنین واکنش نداشت. اگر هر قدر راکت زد کسی صدا بلند نکرد. اما ببینید که وزیر دفاع طالبان میگه تا خیبر پختونخوا و تا اتک از ما است، او طرف خاک خود ماست. اینجا احساسات مردم میخواین استفاده کنن، او طرف هم احساسات مردم به انگیزه میتن که در کنار حکومتشان باشه. این بازی ها بسیار بزرگ از زمین سازی میشه برای یک کار دیگه ای که خلیفه هم دمیال خاموش از خلیفه خودش میفهمه از بازی‌ها که در چه قرار است با سیاسیون افغانستان که عجولانه کسی مثبت و منفی نظر میتن، اما بازی به شکل بسیار موفقانش در تبانی با طالبا به نفع پاکستان و پیش میره.
تشکر آقای شیرزای. آقای رادمنش کوتاه بگوین که رای حل ها چی بوده میتونه اگر وضعیت ادامه پیدا کنه یا حکومت طالبان میتونه این درگیری و حملات را که چندین بار تکرار شده مدیریت و مهار بکنه؟ کوتاه بگوین.
به هیچ صورت مهار کرده نمیتونه، اونجا پاکستان از خود استراتژی داره و ما گفتیم که بر اساس اون استراتژی خود عملیات خود انجام میده و طالبا هم همو سربازای نیابتی و همو پاکستان است. ما به این نظر هستم که راه علاج از این هست که ما یک حکومت مردمی و یک حکومتی که از همه اقشار و متخصصین تمام مردم در حکومت شریک باشن، حکومت یک دندگی در افغانستان همیشه به این چالش ها مواجه شده و باید این حکومت تغییر بکنه و یک حکومت با بنیادهای وسیع در افغانستان به وجود بیاید که هم مردم احساس ای رو بکنن که باشنده ای افغانستان و صاحب افغانستان هستن. در غیر از او همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
تشکر آقای رادمنش. آقای شیرزای کوتاه شما بگوین که چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟
ببینین رای حل همی است که از همی نشرات غلط، از همی افکار غلط برای مردم دادن که اونجا در افغانستان داعش قوی است، اختلافات خود طالب است، نیروهایی که بتوانم مخالفت کنه با واقعیت به علیه طالبی نیرو دیگه در 3.5 سال زری کسایی که به نام دوست فعالیت داشتن اینا سرکوب شدن، انفجاری را اگر در نجا